أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انقلبتم إلى معالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجدا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومعالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. در این سوره مبارکه فتح بعد جریان صلح حدیبیه که به صورت عنوان فتح یاد شده است جریان بیعت مطرح شد. عده در جریان صلح حدیبیه که حضرت اونها را دعوت کرده بود به طرف مکه و سر باز زدن گفتن شغلتنا اهل اموالنا و اهلونا، اینا بعد از اینکه دیدن وجود مبارک حضرت سالمن با یه فتح و پیروزی نسبی برگشت و عازم جریان خیبر بود و در خیبر فاتح شد و غنایم نصیب مسلمان ها شد، گفتن ما هم در این صحنه شرکت کنیم، از غنام استفاده کنیم، که دستور رسید شما حق شرکت ندارید، بهره از غنایم ندارید. چند سوال مربوط به مطالب قبلی بود، اونا رو بازگو کنیم تا تتمه مسئله فتح خیبر و پیروزی مسلمان ها و محرومیت عده‌ای که منافق بودن یا فی قلوبهم مرض بود روشن بشه. در همین سوره مبارکه فتح آیه 8 آمده است که انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا، ما توضیح مبسوطی در این زمینه ندادیم برای اینکه در سوره مبارکه احزاب آیه 45 همین مطلب مبسوطا گذشت، اونجا هم بحث مبسوطی شد. در سوره احزاب آیه 45 این است: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. این بحث مبسوط اونجا شد. مطلب دیگر درباره سوال که در دعای ماه مشرب سال به خدا عرض میکنیم وجعلنا یا وجعلی ممن تنتصر بهی دهلین که ولا تستبدل بی غیری، این از سنخ حسادت و رقابت نامطلوب نیست که ما بگوییم چرا خدا دین را به دست ما یاری بکنه به دست دیگری یاری نکنه. دعاها چند قسم است. یه وقتی یه شخصی مشکل خصوصی دارد، بیمار هست، مدیون هست، با ضمیر متکلم وحده دعا میکنه رب اغفر لی و ماننده. گاهی خانوادگی دعا میکنه ولی اولادی ولی من یکون حق و همزن. اما در مسائل اجتماعی طبع اولی دعا این است که برای جامعه اسلامی برای کل مسلمان ها باشه. این دعایی که در تعقیبات نمازهای ماه و شب از آن خونده میشه همه‌شون موجب کلیه است. اللهم مشفی کل مریض، اللهم اغفر کل کذا، اللهم عد دین کل مدین و حال، همه اینها به نحو قضیه موجب کلی است، اختصاصی به بعض ندارد. اما در بعضی از موارد است که ذات اقدس اله تهدید میکند، میفرماید اگر شما دین خدا را یاری نکردی، خدای سبحان شما را میبرد، یک عده دیگر میآورد که دین را به دست اونها یاری کند. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اومد فسیعت الله قوما یحبهم و یحبونه، از این قبیل است. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، از این قبیل است. در چنین فضایی گفتن به ما دستور دادن که بگیم خدایا مبادا ما جز کسانی باشیم که دین تو را یاری نکنیم، تو ما را از بین ببری، یک گروه دیگر بیاری که دین ما را یاری کنی. فتحصل ان ها هنا امورا ثلاثه و اربعه. یه وقت از دعاهای شخصی است، یه وقت است که قضیه خاصی در کار نیست، اون دعا هم به صورت موجب کلی است که نمونش همون دعاهای تعقیب امام رمضان است: عد دین کل مدین، بشفی کل مریض، اشفی کل جائع، بکسی کل عریان، همه قضیه موجب کلی است. یه وقت است که بخش سوم این است که فضای خطرناک و تهدیدآمیزی است که انسان در معرض آزمون الهی است. خدا فرمود شما این کار انجام بدید، اگر این کار انجام ندادید خدا دست دین خود بر نمی دارد، شما را میبرد، یه عده دیگر میآورد، دین را به دست اونها آباد میکند. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. در چنین فضایی این دعای نورانی وارد شده است که واجعل لی ممن تنتصر به دینک ولا تستبدل به غیره. این هم مربوط به اون دعای نسبی. مطلب دیگر درباره این که فرمود لا یفقهون قلیلا، این چهار وجه داشت که اول وجوه وجه رابع بود. اون وجوه سکانه قبل این است که لا یفقهون الا قیلا، یعنی اینا بعضی از مطالب میفهمند، بعضی ها را نمیفهمند. وجه دوم است که بعضی از اینها میفهمند، بعضی اکثری اینها نمیفهمند. وجه سوم این است که سطح فهم اینها و ادراک اینها پایین است، اینها فقط بدیهیات و چیزهای ساده را می فهمند. و ظاهری که سیدن استاد رضوان لپری گفت این وجه سوم است، لا یفقهون الا قلیلا، وجه اول وجه دوم مورد قبول ایشون نیست، همین وجه سوم است که شاید بد نباشد. اما دقیق تر از همه وجه چهارم است که در بحث دیروز اشاره شد، برابر روایتی بود که خود روایت احیا کرده است و ایشون در اون بحث منافقین که این روایت نقل میکنن میفرمان جز قرآن روایت ماست و اون آیه این است که منافق لا یذکرون الله الا قلیلا، اونجا ذکر است، اینجا فهم است، منافقین کم به یاد خدا هستند، در حالی که اصلا منافق که دینی ندارد و هم للکفر اقرب من هم للایمان، در چنین شرایطی این اصلا خدا را قبول ندارد تا به یاد خدا باشد، چه کم چه زیاد. تو روایات این نکته هست که منافق جز برای دنیا به نام به یاد خدا نیست، چون حضور دیگران است، فقط برای دنیاست. این یک، قل متاع الدنیا قلیل، این دو، پس اینا لا یذکرون الله الا قلیلا، سه، که ایشون فرمودن این روایات، این لطیفه که در روایت هست از این باعث میشه که این از قرآن روایات میشه. در لا یذکرون الله الا قلیلا، در ذیل آیه لا یذکرون الله الا قلیلا، در اونجا این روایت هست که ایشون فرمودن از قرآن روایات ماست. خب منافق واقع این، خب حالا فحص نکردید، این جزء قرائت المیزان هم هست، فرمود این واقع جز این نکته هایی کمتر به ذهن انسان میآید و این یک دقت معصومانه لازم است، چون برهان این است که اصل منافق خدا را قبول ندارد تا به یاد خدا باشد. که آیه که در لا یذکرون الله الا قلیلا، اونجا این اشکال هست، برای اینکه منافق اصلا چه کم چه زیاد کافر است، این قبول ندارد. و منافق وقتی که ذکر میکنند لدنیاست دیگر، این برای آخرت که نیست. و دنیا هم قل متاع دنیا قلیل، و اگر نبود این تفتن و دقتی که در روایت هست به ذهن نمیاد مگر همین سه چهار بچی که اینجا ذکر کردن. الان اینجا هم همین طور است، اینا فقط مطالب دنیا رو میفهمن، چیزی که اخروی است اینا معدوم میپندارن، میگن قصه است، افسانه است. و ازا مزدقتم کل ممزق اینا لفی خلق جدید، این رجع بعید است، این شدنی نیست. این چه حرف افسانه است که میزنند، این اساطیر اولین است معاذ الله. خب کسی که فکرش این است مسئله قیامت و بهشت و جهنم و اینا اسطوره و افسانه است، این اصلا چیزی در این زمینه درک نمی کند. و اگر احیانا به مسلمان ها در جریان فتح خیبر و مانند اون می گویند که ما با شما بشیم، برای دنیاست دیگر، همین برای غنیمته. مطلب دیگر اینی که فرمود لن تتبعونا کذالک قول الله من قبل، شما میخواید کلام خدا را عوض بکنید، چون خدا به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم وعده داد. فرمود اینا اهل این که دین را یاری کنن و در صحنه نبرد حضور پیدا کنن نیستن. لن تخرجوا به سوره مبارکه، در سوره مبارکه توبه آیه 83 اینجور به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی شد، فرمود فإن رجع الله إلى طائفة منهم، رجع اونجا هم در ذیل همین آیه 83 سوره توبه گذشت، که این رجع دو باب دارد، یه باب لازم دارد که مصدرش رجوع است، رجع یرجعو رجوعا، یک باب متعدی دارد که مصدرش رجع است، رجع اون بعید یعنی ارجاع اون بعید. اینجا دارد فعن رجع کلا، که این از رجع یرجعو مصدرش رجع است نه رجوع، لذا متعدی است. فعن رجع کلا الى طائفتن منهم فاستأذنوا که للخروج فقل لن تخرجوا معی ابدا، شما اصلا با چون خدا این که وجود مبارک پیغمبر فرمود اصلا شما ما رو یاری نمی کنی، از کجا میگه؟ و علم غیب دیگه. این رو ذات اقدس اله به حضرت اعلام کرد. حالا اینا میخوان در فتح خیبر و امثال خیبر حضور پیدا کنن، آیه نازل شد، شما میخواید کلام خدا رو تغییر بدید، شدنی نیست. خودتون حد نه اینکه این کار رو میخواید بکنید به کار بدیست، نهی از منکر میکند، میگه این کار شدنی نیست، چون خدای سبحان فرمود شما نمیایید، اگرم حرکت کنید یه مشکلی برای شما پیدا میشه، تو راه میمونید. وقتی که خدا فرمود لن تفقل لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا ولن که انکم رضیتم بالقعود اول مره، حالا فقعدوا مع الخالفین، شما با زنهای پیر مردای پیر حالا تو خونهاتون بشینید. این قیل قعدوا مع القاعدین مال همین هاست، مع الخالفین مال این هاست. خب اینا میخوان با آمدنشون در جریان فتح خیبر کلام خدا را عوض بکنن. چند وجه برای تبدیل کلام الهی ذکر شده است که یکی از اونها همین است. فقل یریدون ان یبدلوا کلام الله، اصلا ما که از خودمون علم غیب نداریم بگیم شما توفیق اون که بعد توبه کنید ندارید، نمیایید که شما، این شما چند نفر کسانی نیستی که دین یاری کنید، چون رو ذات اقدس اعلام فرمود، منم به شما اعلام کردم. خدا فرمود فقل به اونها بگو لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا، الان شما میخواید برخلاف حرف خدا امر کنید، شدنی نیست، نه اینکه معصیت است. یه وقت هست یه کسی برخلاف شرع عمل میکند، غیبت میکند، میگیم برخلاف دستور خدا عمل کرده است، چون دستور دستور تشریعی است. یه وقتی خدا اخبار غیب کرد، فهمید اینا کسانی نیستن که دین یاری کنن. حالا شما میخواد صورت سازی کنید برای غنیمت، میخواد بیایید، یعنی ما دین یاری کردیم. این یریدون ان یعدلوا کلام الله هست که موفق نمیشوند. بعد در جمع اینها، خب اینا گروه فراوانی بودن، مدینه که همین 1400-500 نفر نبود، در جریان فتح مکه چند برابر حضور پیدا کردن. قسمت مهم این کسانی که نیامدن، تعبیر قرآن در این بخشا اعراب است. و بود اعراب این چنیدن و بدل اعراب این چنید است. آیه 11 این است: سیغول لکل مخلفون من الاعراب. خب خود مدینه را قرآن کریم با احترام نام میبرد و اهل مدینه را با اجلال و تکریم می ستاید که فرمود یحبون من هاجر الیهم. مردم مدینه مهاجران را دوست دارند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خصاصه یعنی جز مختصات و ویژگی های خود آدم، یعنی اون مقداری که برای آدم لازم هست، اون رو میگن خصاصه. کسی که فقیر است، نیازمند است، بالاخره یه مختصر قوتی تهیه میکنن، این خصاصه اوست. این آیه فرمود که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، جز مختصات اونها، جز نیازهای اونها، اونجاست که فقر دارن، حاجت دارن، ولو کان به مجاجه حاجه، اون چی که مورد حاجت و نیاز اونهاست او را هم به این مهاجرین میدن. اینا اهل ایثارن. ایثار آن است که کسی دیگری را بر خود مقدم بدارد. استعثار آن است که خود را بر دیگری مقدم بدارد. فهود مردم مدینه اولا مهاجر دوستن، یحبون من هاجر الیهم، ثانیا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشون حاجت داشته باشن مهاجرین را بر خود مقدم میدارن. این مردم را با احترام قرآن یاد میکنند. اما الاعراب اشد کفرا و نفاقا که در آیات دیگر مطرح است، که اونها غیر از عربن، اون بدوها و بیگانها و بیابانیها و امثال ذالک که از تمدن دینی دورن، از اونها به عنوان من الاعراب یاد کرده است. فهو سیغول لکل مخلفون من الاعراب. در آیات بعدی هم از اعراب سخن به میون می آید، نه از عرب. معلوم بشه یه عده بودن که لا یفقهون الا قلیلا بودن، یه عده بودن که بالاخره احکام دین هنوز برای اونها جا نیافتاد اینها، لکن ممکن بود در بین اینها افرادی باشن که قابل توبه باشن. همه اینها اونطور نبودن و در آیه 83 سوره بارک توبه نفود به نحوه موجبه کلیه همه شما اینجوری. خطاب به یه عده که از همون لن تخرجو معیه ابدا، اینا میخواستن تو فتح خیبر شرکت کنن، فهمون یوریدون ان یبدلوا کلام الله، ولی خب در جمع این مردم کسانی بودن که قابل توبه بودن، قابل هوشیاری و بیداری و تبشیر انذار بودن. فرمود اگر بخواهید برگردید راه باز است، بی جنگ ما در پیش داریم. قل المخلفین من الاعراب، باز سخن از اعراب است، به اونها بفرما ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، حالا یا سقیف است یا هوازن است یا روم هست، برخی ها ایران را احتمال دادن، جریان تبوک بود که مال رومی ها بود. فرمود یه قوم نیرومندی با ما درگیرن، ما با اونها درگیریم، که دو تا راه دارد، تقاتلون هم او یسلمون، یا جنگ یا پیروزی یا اسلام. اینا اهل کتاب نیستن که سه تا راه باشد، یا جنگ باشد یا جزیه باشد یا اسلام. اینا اهل کتاب نیستن، لذا چون کافر حربیان دو تا راه بیشتر ندارد، یا اسلام یا مبارزه. اینا در ما هم در معرض خطر اینهاییم، اینا را با سر جاشون بنشونیم. فین توتی او، اگر اینها در اون صحنه بعد آمدن معلوم شه توبه کردن، یعتکم الله اجرا حسنا، فین توتی او اگر آمدید اجر حسن خدا به شما میدهد. اما به این تتولو نیامدید کما تولیتو من قبل، قبلا هم تو جریان صلح حدیبیه شرکت نکردید، در آزمون های دیگر حضور پیدا نکردید، یا عذبکم عذاب علیما. اینا گروهی هستن که در چند آیه قبل درباره اونها فرمود غضب الله علیهم، آیه شش همین سوره فرمود به یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات لانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء فغضب الله علیهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصیرا. اینا اگر دوباره بر هم اون عنادشون پافشاری کردن معلوم میشه منافقن، نه ضعیف الایمان، برای که ما تمام راه ها رو برای باز گذاشتیم و این امتحان اخیر بود. این غضب الله علیهم در برابر آیه 18 همین سوره مبارکه توبه است که فرمود اونا که تحت شجره بیعت کردن لقد رضی الله عنهم از یبایو، پس یه دستن که رضی الله عنهمن، یه ده غضب الله علیهمن، یه ده مغضوبون علیهمن، یه ده مرضیین، لقد رضی الله عن المؤمنین. اینجا فخر رازی میگوید به این که بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ منافقی بر مذهب اهل سنت باقی نمونده است. درستم هست. یه بیان نورانی هست همین در نهج البلاغه دارد که اون بیان تا حدودی مبسوط است، ولی سیدن استاد رضوان علیه این رو در المیزان خیلی بازتر کرده. و اون اصاره بیان این است که بخش قابل توجهی از مردم صدر اسلام منافق بودند، به دلیل اینکه در جریان جنگ احد بخشی از اینها شرکت نکردند، در صلح حدیبیه شرکت نکردند، و عده از اینها هم در جریان اون لیلت و تبوک در کنار دره ایستادند که شطر حضرت را برمانند و حضرت را ترور کنند که موفق نشدند. همه این منافقین، منافقینی که در این همه آیات هست، نشون میدهد که گروهی از مردم اون سرزمین در صدر اسلام منافق بود. حتی حاضر شدن به بدترین بیشرمی اجتماعی، اون افک را دامن بزنن و همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را متهم کنن که از این رسوایی بدتر نبود. تا اینجا حاضر شدن که آیه 11 به بعد سوره مبارکه نور در همین قصه افکف است. خب پس اینا هر کاری از اینها برآمد کردن، هم در جاسوسی نسبت به یهودی ها، جاسوسی نسبت به مشرکین، که همین که یه حادثی پیش آمد فوراً به طرف کفار گرایش داشتن. اینا میگفتن که شاید اوضاع برگردد و نظام اسلامی شکست بخورد، ما چرا آسیب ببینیم. این حرف بود که همین که تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا دائره قل عسى الله ان یأتی بالفتح و امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. همون چرا حالا تا یه حادثه پیش آمد با مشرکین تماس میگیرید؟ این رو ذات اقدس فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا بودن. استدلال هست امیر سلام الله علیه است که این گروه با پیغمبر نساختن، تا هر جا که مقدورشون بود اقدام کردن. و بخش وسیع از آیات مدینه هم درباره منافقین است. این اصلا بعد از رحلت حضرت و تبدیل غدیر به سقیفه همه این کارشکنی ها برطرف شد. ما دیگه تو منافق در مدینه نداشتیم، فخر رازی هم در ذیل همین آیه میگوید که بعد از رحلت پیامبر رو مذهب اهل سنت هیچ منافقی نبود و حسب ظاهر هیچ کارشکنی نبود. اونا که با پیغمبر نساختن با سقیفه ساختن. حضرت در نهج البلاغه با بیانی که سیدنا استاد توضیح میداد این است که اینا یا باید بگوییم این جمعیت کثیر از منافقین دفعتن مردن، این که نیست، دفعتن توبه کردن مثل سلمان و ابوذر شدن، اینم که نیست، با سقیفه و باند سقیفه یا ساختن کما هو الحق، با حکومت ساختن، با سقیفه ساختن، دیگه کارشی نمی کردن، مخصوصا با عثمان و اینها. این بیان حضرت در نهج البلاغه ذیل این جمله است که الناس مال ملوک و دنیا، هر جا قدرت است یه عده زیادی هم راه میافتن دنبالش میرن. این که سعدی گفت الناس علی دین ملوکهم، ریشش تو این جمله نورانی است امیر است که الناس مال ملوک و دنیا. سید الاستاد در المیزان این رو خوب باز کردن که این همه منافقین کجا رفتن. فخر رازی هم اقرار دارد که بعد از رحلت حضرت ما منافق نداشتیم. خب منافق نداشتیم یعنی همه اینا دفعتن مردن، این که نیست، همه اینا دفعتن برگشتن مثل سلمان و ابوذر شدن، اینم که نیست، همه اینا با سقیفه ساختن، بله حق دیگه. لذا فرمود الناس مال ملوک و دنیا. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه برای همه ما آزمونه. فرمود اکثری مردم اینطورن، الناس عبید الدنیا و دین لایق، و چقدر این بیان شدید و دین لایق علی امثلته. خیلی ها دینشون دین آدامسیه، قبلا مستکی بود علی آدامسی دیگه. این آداس مادام که مختصر لذت دارد در فضای کام و دهن میگردد، وقتی به صورت یه پوست در آمده توف بکنن میدنن دور. الناس عبید الدنیا و دین لایقون لایق یا مایر ما تلعق به الالسون و دین لایقون علا انسنتهم یهوتون بهی ما درت بهی معایشون فیضا محسو بالبلا قلت دیانون. اکثری مردم، بسیار از مردم اسلامشون اسلام قدامسیه، اینه که استقرار در دین، ضرورت در دین، تسبیح در دین، هر وضوعی که میگیری مستحب است، هنگام مسح پا بگوییم ثبتنی علی الصراط، نه یعنی صراط مستقیم قیامت. خب اونجا وقت انسان ثابت قدم است که اینجا در صراط مستقیم ثابت باشه دیگه. این دعایی نیست که ما اینجا هر کاری میکنیم بکنیم از صراط و پل صراط با آسون بگذاریم، که یعنی اینجا در صراط مستقیم باشیم که اونجا رفتیم سرعت عبور بکنیم. و دین لایقون علی ارسنتهم یهوتون بهی ما درت بهی ما آشو. این طبع دنیاست. انسان باید این رو طرز مدیریت کند که نه خودش گرفتار این وضع بشه، نه گرفتار کسانی بشه که یهوتون بهی ما درت بهی ما آشو. البته یه دستن قابل توبن، برای کسانی که قابل توبه بودن فرمود راه بازه. دیگه با کروم غروب سقیف هست یا حوازن هست، اینا جزء امور تاریخی است که قرآن به اونها اعتنای دقیق ندارد. این یکی از نکاتی که فرمود نحن نقص علیک احسن القصص نه احسن القصص، که این قصص مصدر است، این احسن القصص منصوب است تا مفعول مطلق نوعی باشد. نحن نقص علیک در جمیع مطالب، نه قصه یوسف سلام الله علیه، نحن نقص هم فعل مضارع است هم استمرار می‌رساند. ما تمام قصه هایی که در قرآن نقل میکنیم به بهترین روش نقل میکنیم، نه اینکه قصه یوسف احسن القصص است. اولا قصص نیست، قصص است، فتح قاف است، مصدر است، به مفرد است، مفعول مطلق نوعی است. نحن نقص علیک قصصا احسن، ما بهترین روش قصه رو داریم. بهترین روش قصه اینه که راست باشه، حکیمانه باشه، چیزی که دخیل نیست جز فضولات صحنه تاریخی است اون اصلا نقل نمی کنیم. حالا اینجا چه قبیله بود، چه زمانی بود، چه مکانی بود، اینا بحث‌های تاریخی است نه بحث‌های علمی، ما اینا رو نقل نمی کنیم. حالا چه حوازم باشه، چه سقیف باشه، چه روم باشه، چه برخی ها گفتن ایران باشه، چه زمان ما باشه، چه زمان بعد از ما باشه، بالاخره یه جنگی در پیش هست با کفار غیر اهل کتاب که دو تا راه هم بیشتر ندارد. اگر شما در اون صحنه حضور داشتید فإن تطیعوا، اون وقت خدای سبحان توبه شما را میپذیرد، اجر شما را اعطا میکند. فإن تطیعوا یؤتکم الله اجرا حسنا. اما اگر اعراض کردید، چون که قبلا هم در جریان صلح حدیبیه و مانند این اعراض کردید، یعذبکم عذاب علیما. البته تو این جنگ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، این نیست. عمده این به من یطع الله و رسوله یدخل جنات تجری من تحت الانهار و من یتولی یعذب و عذاب علیما، اون تبشیر و انذار بعدش روشن است. اما در این جاهایی که دارد کسی مطیع خدا، مطیع پیامبر، مطیع خداست، این دو جور تفسیر دارد و بین اینها هم خیلی فرق است. یه وقت اصلا میگیم رسول از اون طرف، از اون طرف که رسول است پیام خدا رو میرساند دیگر، این حق. من یطع الرسول فقط اطاع الله، این حق. برای اینکه رسول به ما انه رسول بر اساس ما ینطق عن الهوا، جز پیام الهی چیز دیگه نمیشه. یه وقت است که این گونه از آیات را بر اساس قرب نوافل حل می کنیم. در قرب نوافل که این حدیث را فریقین نقل کردن، فرمود بنده من به من نزدیک می شود، لا یزال یتقرب و عبدی المؤمن به نوافل حتی احب به، من میشم محب، او میشه محبوب، او میشه حبیب الله. وجود مبارک حضرت که حبیب الله هست، در درجه اول این فعیل به معنای فاعل است، در درجه دوم همین فعیل یعنی مفعول است. این محب خدا بود بعد محبوب خدا شد. خب وقتی محبوب خدا شد، ذات اقدس اله در فصل سوم که منطقه الفراغ است، نه فصل اول که ممنوع است، نه فصل دوم که ممنوع است، یعنی در مقام ذات نه، در صفات ذات که این ذات است نه، در مقام فعل و تجلی و ظهور، کنتو لسانه الذی یتکلم به و یده التی یبطش بها. تو این فصل سوم فعل خدا در دست پیغمبر صلوات الله و سلام علیه ظهور می کند. اومد ید الله فوق ایده، معنیش خوب روشن میشه. من یطع الرسول فقد اطاع الله، معنیش خوب روشن میشه. اما خب بین این دو تفسیر خیلی فرق است، هر دو حقه، اما یکی رو قرارداد عقلایی و اجتماعی معنا میشه، یکی رو مشاهدات عرفانی معنا میشه. من یطع الرسول و رسوله یدخل جنات. این گروه لقد رضی الله عن المؤمنین، برای اینکه از یبایعونه که تحت شجره، اونجا هم که فرمود ید الله فوق ایدیهم، چطور ید الله؟ برای اینکه دست خدا همون دستی است که پیغمبر دارد. خون تو یده التی یبطشو بها. برای اینکه اینجا فتحی نبود، این منافق فرمود دنیا را به کام اینها بدی، اینا بر نمیگردن دیگه. اینا نسبت به مردم مکه بود، اینا که تو خود مدینه بودند و اعدا عداو حضرت بودند و اشد کفرم و نفاقم بودند، پشتر حضرت نماز میخوندند دیگه. اینا که با حضرت رو در رو نبودند تا اینکه با فتح مکه فتح مکه مال اونایی بود که حضرت در زمان حضورش در مدینه آلهی اینها را محکوم میدونست، رأی اینها را تصفیح میکرد که شما سفیهانه سنم و وثن را میپرستید. و بعد هم جنگ بدر و خنده و امثال ذلک پیش آمد که حضرت عده زیادی از اینها را کشت و اسیر گرفت. اونها دشمن حضرت بودند و حضرت را مذنب میدونستند. با فتح مکه مسئله حل شد. اما این منافقین داخلی که اعدا ادا بودن، اینا اصلا پشتر ازت نماز بخوندن، عداوتی ظاهر نمی کردن، اینا اصلا خدا را قبول نداشتن، تا اینکه مثلا با فتح مکه و امثال اینا به دنبال غنیمت بودن. اون روز غنیمت گیرشون نیامده، در جریان فتح خیبر خواستن غنیمت بیارن. فعلم ما فی قلوبهم، اینا که تحت شجره آزمون شدن، امتحان شدن، واقعا تثبیت قلب را از ذات اقدس اله هم مسئلت میکردن، خدا در قلبهای اینها آگاه بود که اینها واقعا مؤمنن. لذا انزل سکینت علیهم و اثابهم فتح مقانم و کسیرا، که در جریان فتح خیبر اینا سهمی از فتح داشتن و غنیمت. والحمدلله برمان.